بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بعد از این که ملاحظه فرمودید اشکال مرحوم محقق عراقی اعلی الله مقامه الشریف بر مرحوم محقق نائینی قدس سره وارد نبود، با توضیح و بیانی که عرض کردیم، اشکال دومی که هست اشکالی است که صاحب منتقا بر مرحوم نائینی داره. ایشون می‌فرمایند که اگر این بیان نائینی تمام باشه و اشکالی بهش وارد نباشه، برای جدا کردن موارد تعارض از تزاحم و برای انحیاز بین اینها که مشخص باشه برای یک فقیه موارد تعارض کجاست، موارد تزاحم کجاست، این بسیار خوبه. یعنی این که بگیم تعارض تنافی در مقام جعله، اما تزاحم تنافی در مقام امتصاله، کاملا موارد تعارض از تزاحم رو جدا میکنه، ولی به شرطی که اشکالی بهش وارد نباشه. اما به نظر میرسد که یک اشکال وارده و خلاصه اشکال این است که ما چگونه این تزاحم در امتصال رو تصویر کنیم به طوری که منجر به تنافی در مقام جن نشود. اون چه که مرحوم نائینی اصرار داره همینه که در موارد تزاحم تنافی در مقام جن نیست. صاحب منتقا علیه الرحمه می فرماید این یه مقدار تصویرش مشکله که ما بگیم بین دو دلیل در مقام امتصال تنافی هست، اما این منجر به تنافی در مقام جن نمیشه. اون وقت این مطلب رو توضیح میدن. توضیح مطلب این است که می‌فرمایند که قدرت که در موضوع هر تکلیفی مأخوذه، این دو صورت و دو تصویر داره. یک تصویر این است که اون قدرتی که در موضوع تکلیف عرض شده قدرت فعلیه باشد، یعنی بگیم هر تکلیفی در صورتی صحیح است که مکلف قدرت فعلیه بر متعلق داشته باشه. این یک تصویر. تصویر دوم این است که بگیم مراد از این قدرت، قدرت فی نفسه، یعنی هر تکلیفی نسبت به متعلقش مکلف قدرت دارد فی نفسه، ما قطع النظر عن المزاحمه، ما قطع النظر عن التکلیف الاخر. خب میفرماین اگر صورت اول باشه، یعنی قدرتی که در موضوع تکلیف هست، اینی که خیلی به زبان ساده میگیم مکلف باید قادر باشد بر متعلق تکلیف، مشهور میگن تکلیف عاجز قویه، این قدرت اگر قدرت فعلیه باشه، اینجایی که مکلف قدرت بر امتثال هر دو را ندارد، هیچ کدوم فعلیت نداره. یعنی الان نه قدرت فعلیه بر این داره، نه قدرت فعلیه بر او داره. وقتی دو تا تکلیف آمده و فرض این است که این عاجز از امتثال هر دوست، این فرض دیگه یه نرخ شاه عباسیه در باب تزاحمه. این عاجز از هر دوست، پس وقتی میگیم عاجز از هر دوست، یعنی قدرت فعلیه علا کل من المتعلقین نداره. اگر قدرت نبود موضوع وجود نداره، موضوع نبود تکلیف نیست، تکلیف نبود دیگه تزاحم معنا نداره. فعلیه دیبن نه خیلی نه دقت کن، مقسم اصل القدرت که شرط است در متعلق و موضوع تکلیف. حالا میگیم این یا فعلیه است یا قدرت فی نفسه. حالا عرض میکنم، پس این یک فرض که خلاصش این شد که اگر گفتیم مکلف باید بالفعل قادر باشد، اینجایی که الان دو تا خطاب میخواد بیاد به میدان، مکلف بالفعل قادر علی کل من المتعلقین نیست، این یه دونه رو میتونه انجام بده. پس اینجا اصلا موضوع وجود نداره. البته عبارت ایشون اینجا یه مقداری اجمال داره. حالا یا میگیم ظاهر عبارت این است که میخوان بگن اصلا هیچ کدومی که از اینا الان موضوع نداره، حالا میگیم اگر یکیش هم موضوع نداشته باشه باز از باب تزاحم خارج میشه، یه دلیل بیشتر نداریم مثلا. اما فرض دوم این است که مکلف، میگیم قدرت مراد قدرت فعلیه نیست، بگیم آقا این متعلق فی نفسه مقدور باشه، به ذات مقدور باشه، با قطع نظر از این که دلیل دیگر و تکلیف دیگر مزاحمت با او بکنه، که میفرمایند ظاهر از فرض تزاحم از همینه. یک، اونجایی هم که بحث تزاحم نیست، بحث شرطیت قدرت در تکلیفه. یعنی شما وقتی در شرایط عامه تکلیف بحث میکنید و میگید قدرت یکی از شرایط عامه تکلیفه، اونجا این سوال از خودتون بکنید مراد از قدرت چه قدرتیه؟ میگید آقا به ذات، یعنی فعل و خودشو، خود خودشو، اگر خودش رو شما لحاظ کنید براتون مقدور باشه. کاری به این که فعل دیگر، دلیل دیگر، تکلیف دیگر بخواد مزاحمت بکنه کاری به اون ندارید اصلا. وقتی میگیم به ذات مقدور باشه، یعنی این فعل، یعنی اگر ما باشیم و این فعل این مقدور باشه. خب حالا اونجا کجا خیلی حرف زدیم اونجا آقایه؟ نه شما در اون حجیت بود. نه خیلی پردرهای شعبانی. نه شما یادمه، حالا نوارم حتما موجوده، شما میگفتید حجیت به ذات، خودم نه حجیت فعلیه باید باشه. نه بحث حجیت ببین عرض میکنم که حالا ببینید، من اینجا تو پرانتز عرض بکنم، این رو مسلک مشهور این مسئله این چنینه. در مقابل مشهور خود امام رضوان الله تعالی علیه از راه خطابات قانونی وارد میشه. در خطابات قانونی اصلا قدرت شرط نیست، یعنی مولا میاد تکلیف خودش رو جلب میکنه، اصلا توجهی به این که این مکلف قدرت داره یا نداره نداره. و لذا رو مبنای امام عجز عذر برای مکلفه، یعنی وقتی این عاجز بود معذوره، اما قدرت شرط برای تکلیف نیست. این ثمرات زیادی هم داره رو مبنای خطابات قانونیه. اما رو مبنای مشهور که مشهور میگن قدرت یکی از شرایط عامه تکلیف هست، خب اگر از همین مشهورم سوال کنیم آقا مراد از این قدرت چه قدرتیه، میگن به ذات این فعل مقدور مکلف باشه. به ذات یعنی چه؟ یعنی کاری نداشته باشیم این که مزاحم داره نداره، معارض داره نداره، کاری به اینا نداریم. خود این فعل رو وقتی ما بررسی میکنیم یه واقع این فعل مقدور مکلفه. مثلا هم اونجا این مثال رو میزنن، میگن آقا اگر مولا عبد رو مکلف کند به پریدن و طیران در هوا، مقدور مکلف نیست. طیران در هوا مقدور نیست، به ذات مقدور نیست. بله بله، در قضای حقیقی هم لحاظ میشه. وجود موضوع، موضوع فقط مفروضه، اونجا مفروض میگیرن قدرت رو، مفروض میگیره. عمده بحثشون اینجاست، اینجا رو خوب دقت کنید. عرض کردم این بحث تعارض و تضاهم خوب باید ما به کنهش دقت کنیم تا برام روشن بشه. ایشون میگه خب اینجا وقتی به ذات مقدور شد، مشکلی که وجود داره این است که مکلف در مقام امتثال هر دوتا رو نمیتونه امتثال بکنه. حالا که هر دوتا رو نمیتونه امتثال بکنه، جعل هر دو میشود لفظ. تشبیه میکنن، میگن مثل اونجایی که یه تکلیف مولا میکنه و مکلف بر متعلقش قدرت نداره، چطور اونجا جعل تکلیف لغوه؟ یه مولایی میدونه این قدرت برای انجام این عمل رو نداره، میاد تکلیفش میکنه که این کار رو انجام بده، لغوه. اینجایی هم که قدرت بر هر دو و امتثال هر دو ندارد، جعل هر دو میشه لغوه. حالا عرض میکنم بله؟ قدرت بی حد نفسه، درسته. قدرت فی حد نفسه مراد قدرت فعلیه نیست. حالا این عبارت ایشون رو بخونیم. بذارید حالا هم توضیح خودم پیش بیام، عبارت رو هم براتون میخونم، خوب باید دقت بکنید. میگن اگر قدرت فی نفسه باشه، فی نفسه باشه شرط باشه، درسته اینجا فی نفسه هر کدام مکلف قدرت بر او داره، درست، از این جهت مشکلی نیست. اما از این جهت که الان مکلف بر یکی از این دو تا قدرت امتثال داره، جعل هر دو میشه لغو. حالا ما بیان ایشون هم داریم، خودمون اشکال داریم، باز میگیم چرا بیان جعل هر دو لغوه؟ یه اینجا که مولا میدونه مکلف فی نفسه قدرت بر هر کدام به تنهایی داره، اما میدونه قدرت بر هر دو در زمان واحد نداره، امتثال هر دو را در زمان واحد نمیتونه انجام بده، لا محاله نسبت به یکی از اینها داعویت و تحریک وجود نداره. اگر لا محال داعویت و تحریک نباشه، بله نرسه به یکی از اینها، ایزه بدید، در نتیجه تنافی در انتظار سرایت می کند به تنافی در مقام جهر، چون جعل هر دو ممکن نیست، مجهول مردد بینهماست. میگه آقا خب یا نسبت به این مولا میخواد داعویت داشته باشه یا نسبت به اون، یا نسبت به این عمل مولا میخواد تحریک کنه یا نسبت به اون عمل. پس مجهول یکی از این دوتاست. حالا که مجهول یکی از این دوتاست، این میشه تنافی در مقام جهل. خلاصه ببینید، حالا من همیشه گفتم یک محققی وقتی میخواد حرفی بزنه، اشکالی کنه، نظریه‌ای بده، اول ببینید دنبال چیه اون، و بعد ببینید مسیری که داره طی میکنه این مسیر به اون منتهی میشه یا نه. ایشون دنبال این است که تنافی در مقام امتثال لا یمکن الا اینکه سرایت به جهل بکنه. ما نمیتونیم یه تنافی در مقام امتثالی را تصویر بکنیم که این تنافی در مقام جهل نداشته باشه. حالا عبارت من بخونم، حالا رزه عبارت بخونیم. و ان کان المعخوذ هو القدر فی حد نفسها، یعنی این فعل ذاتاً مقدور مکلف باشه، کما هو ظاهر من فرض تزاهم، بل بدونه. هم اونایی که بحث تزاهمو دارن میکنن، وقتی ازشون سوال میکنیم مراد از قدرت چیه، همین جواب میدن. هم جایی که بحث تزاهم نیست، بحث شرطیت قدرت در تکلیف، همین جواب رو میدن. فهیه متحققتون به نسبه الى کل من المتعلقین، نسبت به هر دو محققه، لأن کل من الانقاذین مقدورون به نفسه و ما قد ان نظر ان مزاهمه، فیکونو کل من هما فعلی الهور لتحقق شرطه. پس هر دو شرطش موجوده. فیحصل التدافع بین الحکمین الفعلیین، این دو تا حکم فعلی محقق میشه، تدافع بینشون میاد. از لا یمکن امتثالهما معا لعدم القدره على کل الانقاذین به نحو الجمع، از الموجود قدره واحده یتردد صرفها فی احد الفردین. و بذلک، همه حرفا اینجاست، این جایی که تدافع به وجود میاد، قدرت بر هر دو ندارد، خب جهل هر دو لغوه. مثل این که اونجایی که قدرت بر یه تکلیف مولا میخواد بکنه، مولا میدونه مکلف قدرت بر متعلق نداره، چطور اونجا جهلش لغوه؟ خب اینجام که دو تا تکلیف هر کدام فی نفسه مقدوره، اما وقتی مکلف میخواد امتثال کنه، یکیشو میتونه امتثال کنه، پس یکی از اینا جهلش میشه لغ. و به ذالک یلغو جعل و کلل و حکمین مهن، اگه هر دو رو بخواد جعل کنه لغوه، کما یلغو جعل و حکم علا غیر المقدور، اونجایی که یه حکم واحد میخواد بده بر غیر مقدور، اونجام لغوه. چرا لغویت لازم میاد؟ لعدم داعویه و تحریک فی کلیه ما مهن، مولا جایی که مکلف قدرت بر امتثال هر دو نداره، نمیتواند تحریک به هر دو بکند معن، لعدم القدره علی متعلقه ما جمعا. فیسر تنافی الی مرحله الجهل، تنافی سرایت مرحله جهل میکنه. چرا؟ همه حرفا اینجاست، این جایی که نمیتونه تحریک به هر دو کند تنافی در مقام جعل از یتردد و مجعول بین هما، مجعول بین این دوتا جعل مردده. بعد ان لم یمکن جعل هما من و من التنافی فی مرحلت الجعل، بعد میفرمان یسر تنافی الى دلیل المتکفل لبیان الجعل. تنافی در مقام جعل مستلزم میشه که اون دلیلی که داره بیان جعل میکند بین اون دو تا دلیل تنافی به وجود بیاد. پس خلاصه فرمایش ایشون همین شد، تنافی در امتثال ملازمه دارد با تنافی در مقام جعل و نمیشه این دو تا رو از هم تفکیک کرد. قدرت فی نفسه
نه، چرا؟ چون بالاخره در جمع ما باید لحاظ قدرت
دید. در قدرت فعلی اصلا ما میگیم که یا هر دو یا یکیش موضوع نداره. اینجا چون قدرت بر هر کدام فی نفسه داره، موضوع داره، موضوعش موجود محققه، منتها لغویت لازم میاد. مکلف نمیتونه هر دو رو انجام بده، لذا مولا نمیتونه تحریک کنه، لغویت لازم میاد. در اونجایی که باز تکرار میکنم، تو سوال خوب میفرمودن، اونجایی که قدرت فعلی شرط است، صاحب منتقا میفرماید اونجا موضوع منتفیه. چون الان دو تا تکلیف بخواد باشه، این قدرت فعلی بر هر دو نداره، در نتیجه موضوع منتفیه. اما در اینجایی که قدرت فی نفس شرطه، موضوع موجوده، لغویت لازم میاد، میشه تنافی در مقام جهت. آقای شعبانی بفرمایید.
این فرمایشتون در تمام
شرایط تکثیر کرد،
یعنی
منحصر
به قدرت نیست، هر شرطی
که باشه. خیلی خوب، حالا باشه، اون که دیگه اشکال نشدیه. شما چه جوابی دارید از ایشون؟ بله؟ هر تو درسته. چرا؟ این حرف خیلی خوبی، اصلا هر کدوم انجام شد. ببینید اگر حالا این یکی از اشکالاتی بهشون وارده، همین که مسئله رو اگر مگر کسی که ترتب را انکار کنه، اگر کسی حالا بفرمایید شعبانی تو مجموعه اشکالات عرض کنم. پس میشه تنافی در مقام جهل، مثل این که اونجا که میده مولا یا گفته واجب یا حرام، یکیش دعویت داره. نه
نمیشه،
نه نه، اون تخییری که شما میگی تخییر واقعی که نیست. الان ما به حسب واقع داریم بررسی میکنیم، تخییر تخییر ظاهریه. میگیم آقا خیلی خوب، حالا این دوتا با هم تنافی کردن، میگیم حالا در مقام عمل ما مخیریم، ولی شاره میتونه دو تا تکلیف در زمان واحد متوجه مکلف بکنه و میدونه قدرت بر هر دو نداره، بگه من به نام تأخیر دارم قرار میدم. خیلی خوب، پس میرم در ترتب میشه، اما اشکال ترتب میشه. اجازه بفرمایید من این اشکال رو بس عرض بکنم. این اشکال خیلی خوبیه که حالا آقای صیادیان هم اشاره کردن. ببینید اولین اشکالی که برای ایشون وارده است که اینجا لغویت لازم نمیاد، برای اینکه ما رو قول به ترتب میگیم که آقا اطاعت مهم مترتب است بر عصیان اهم. البته عرض کردم روی اینکه ما ترتب رو قبول کنیم، اطاعت مهم مترتبتون علی عصیان الاهم. به عبارت اخرى اصلا به صاحب منتقا عرض بکنیم این که شما اینجا لغویت رو مطرح کردید جاییست که احد و هما ملاک داشته باشه. این که میگید داعویت به هر دو نمیشود جاییست که یکی از اینا ملاک داشته باشه، اما در باب تزاهم فرض ما این هر دو ملاک داره. یعنی ما ولو اون فرمایش مرحوم آخون رو نیاییم در فرق تعارض و تزاهم بگیم و بیاییم بگیم آقا اون تزاهم از محل بحث من خارجه، اما مرحوم نائینی و منطبع نائینی که تزاهم رو تناهیه در مقام امتصال میگیرن مفروض میگیرن که هر دو حکم ملاک داره، هر دو داعویت شعنیه رو داره. منطب معن، خب معن نباشه، کی گفته که در داعویت باید در زمان واحد باشه؟ میگه یه علا تقدیره، میگه شما اهم رو انجام بده، اگر اهم رو اسیان کردیم مهم هم ملاک دارد، مهم رو انجام بده، پس نسبت مهم هم داعویت وجود داره. یعنی اشکال این است که رو مسئله ترتب نه لغویت لازم میاد. بله نمیدونم مبنایشون رو، او در تحقیق میاره رو دو مبنا میاره، میگه علت ترتب این، علت غیر ترتب این، اما این که حالا مبنای خود ایشون چیه من یادم نیست ترتبشون قبول داره یا نه. چی آقا؟ اونیست نه، البته البته این رو عرض بکنم که حالا بخواستم در اشکال دوم عرض بکنم. ببینید اشکال دوم این است که ما برفر مسلک امام رو در بحث خطابات قانونی نپذیریم، چون اگر کسی مسلک امام رو پذیرفت اصلا دیگه این بحثا که آقا امر باید درش تحریک باشه، بعث باشه، انبعاث باشه، تمام اینها از دایره علم اصول خارج میشه و واقعا این نظریه امام در خطابات قانونیه یک تأثیر خیلی به سزایی داره. من قبلا هم عرض کردم مرحوم حاج آقا مصطفی شهید رضوان الله تعالی علیه، ایشون میگه آه این نظریه خطابات قانونی از اول فقه تا آخر فقه اثر داره، در تمام موارد اصول اثر داره. اون وقت بله یک فرموده ایشون بارقه الهیه است که خدا بر قلب پدر من قرار داده رضوان الله تعالی علیهما. عرض میکنم که اون وقت ببینید اینو میخوام عرض کنم، شما تو اصول الفقه توی نمیدونم کتابهای دیگه که آقا امر بحثه، بحث انبعاث میخواد، داعیه، نمیدونم اینها یه همچین روشنیست اندل اصولیگی، اما رو مبنای خطابات قانونیه تمام اینا میره کنار. حالا اگر کسی خطابات قانونیه رو قبول نکنه میگه آقا این داعویت هم مثل قدرت میمونه، داعویت فعلیه لازم نیست، این داعویت داعویت تعلیقیه، شأنیه، تقدیریه. آقا اگر او رو انجام دادی داره تحریک به او میکنه، اگر او رو انجام ندادی داره تحریک به این میکنه، تحریک به مهم. پس داعویت داریم. این که ایشون میگه لعدم داعویت، بله در زمان واحد داعویت در زمان واحد فعلیه نسبت به هر دو نداره، ولی چی گفته این لازمه؟ به عبارت اخرى اینجا ایشون گرفتار یک تحافظی شده. شما قدرت رو میارید میگید قدرت فی نفسه، داعویت میارید داعویت فعلیه. خب اینم باید بگید که هر کدام فی نفسه باید داعویت داشته باشه. لذا این دوتا اشکال بر فرمایش ایشون وارده. امروز اگر اجازه بدید من یه روایتی از امام عسکری علیه السلام بخونم، چون مصادف با ولادت امام عسکری هست. حالا دنبال بحث رو ما عرض کردیم، چون ایشون انصافا اینجا خوب منقحا آمده جلو بحث رو بر اساس تحقیق ایشون دنبال میکنیم و بعد وقت تحقیق خودمون رو هم انشاءالله ارائه میکنیم. بله؟ خیلی خوب، قبول کردم. خیلی خوب. خب عرض میکنم که امام عسکری علیه السلام که امروز ولادت اون حضرت هست و ما این ولادت رو به ولی الله الاعظم امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنیم و از اون حضرت همه ما انتظار عیدی خاص که عیدی خاص ایشون دعاست که همه ما از خدمتگزاران اسلام باشیم، از خدمتگزاران دین باشیم، از مروجان واقعی دین باشیم، وجودمون حاکی از اسلام باشه. یه روایت مفصلی هست، این رو شاید هم دیده باشید، حتما هم دیدید، اما تکرارش خوبه. حضرت به شیعه، به شیعیان خودشون فرمودن اوصیکم به تقوی الله والورع فی دینکم، شما رو وصیت میکنم به تقوای الهی و ورع در دین. ول اجتهاد لله، برای خدا تلاش بکنی، یعنی در هر کاری، در علم، در عمل، هر کسی هر کاری میکنه برای خدا انجام بده. و صدق الحدیث و اداء الامانه الی من ائتمنکم من بر او فاجر، امانت دار باشی، چه اون کسی که شما رو امین قرار داده آدم خوبی باشه چه آدم بدی باشه. و طول سجود، این خیلی مطلب مهمی آیو، نمیخوام بگم که آدم تظاهر بکنه، خب اون تظاهر یه عرض میشود که چیزیست که انسان خودش رو ضایع میکنه و خودش رو نابود میکنه، ولی واقعا در طول سجود برکات زیادی وجود داره، هم برکات علمی هست، هم برکات معنوی هست، هم برکات مادی هست. تو روایات داریم که نزدیکترین حالت برای انسان به خدای تبارک و تعالی در حال سجده است. خیلی خوبه، حالا انسان گاهی اوقات غیر از بحث نمازش، اولا در خود نماز سجده هام رو مختصر نکنی، هی وقتی آدم نماز میکنه سجده هاشو طولانی تر از رکوعش قرار بده، طولانی تر از قیامش قرار بده. سجده از همه قسمت های نماز باید طولانی تر باشه. عرض کردم حالا یک کسی میخواد تظاهر بکنه، خب او خودشو داره نابود میکنه، ولی از این سرمایه بزرگی که خدا به ما داده، انسان وقتی سجده طولانی داره دنیا و مافیها در نظر او محو محو میشه و بیارزش میشه. هزاران مشکل داشته باشه براش آسون میشه، هزاران نیاز داشته باشه اگر به این مرحله میرسه که مصلحت باشه خدا بهش عنایت میکنه، نباشدم خدا نمیده و در هر دوش رضایته، به مقام رضا میرسه انسان. حالا تو بعضی از روایات داریم که بالاخره مثل برگ درختان، حالا شبیه این مضمون، گناهان انسان ریزش میکنه، مضاعفاً و اضعافاً مضاعفاً عنایت خدا بر این آدمی است که سجده طولانی داره. توی سفارش های رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هم وجود داره، یعنی وقتی از حضرت وصیتی سفارشی خواستن، یا شاید در سفارش هایی که به امیرالمومنین فرمودن یا به ابوذر فرمودن، علیک به طول سجود، علیکم به طول سجود، ما اینا داریم از دست میدیم، عمرمون هی داره میگذره، این همه سرمایه در کنار ما هست، هیچ استفاده نمی کنیم ازش. و طول سجود و حسن الجوار، انسان حسن جوار داشته باشه، با همسایه خودش خوشرفتاری بکنه. حالا این عنوان عامیه، با هم بحث خودتون، با رفیق خودتون، با اون وقت یه عبارتی امام عسکری اینجا دارن، میفرماد فبهازا جاء محمد صلی الله علیه و آله و سلم، یعنی برای اینکه ما تقوا داشته باشیم، ورع داشته باشیم. آن ورع اینطور میگن فرق میان تقوا و ورع رو، که ورع اجتناب از مشتبهات هم هست، تقوا و ورع در انجام واجبات و ترک محرمات مشترکن، اما ورع اجتناب از مشتبهات. ما ها باید ورع داشته باشیم، مخصوصا ما طلبه ها، جایی که از ما انتظار نیست یا موضع شبه هست اجتناب بکنی. یه سری امور امروز از بعضی از ما طلبه ها سر میزنه، اینو باید خیلی مراقبت بکنیم. واقعا دین رو از چشم مردم میاندازه، نه اینکه من و شما رو از چشم مردم بیاندازه، دین رو از چشم مردم میاندازه. اینکه امام عسکری فقط پیامبر برای این آمد، صدق در گفتار، این چه بلیه‌ای هست که مدتی است تو نظام جمهوری اسلامی ما که مسئولین ما باید الگو باشن در صدق گفتار، این او رو متهم به کذب میکنه، او رو متهم به کذب میکنه. اجماع مرکب همشون بر کذب خودشون داره. البته حالا چون آدم های منزهی هم هست، نمیخوام اونا رو بگم که کسی نیست. حالا ما همه امیدمون و همه واقعا عرض خوشحالمون است که در رأس نظام فقیه عادله، ولی وقتی میایم پایین تو بدنه های تو رده های بعد، همه هم رو متهم به کذب میکنن. این میگه اون آمار رو غلط گفته، دروغ گفته، اون میگه این دروغ داره میگه، این میگه اون این حرفش دروغه. مسئول نظام باید صدق گفتار اصلا به عنوان یه سجیه اصلی اون باشه. متاسفانه در مواردی مشاهده میشه نیست. حالا ما کار به اونا نداریم، ما کار به خودمون داشته باشیم. صدق گفتار مردم، مخصوصا امتحان طلبه تو خانواده، خانواده اگر ببینه که بزرگش دروغ میگه، همه شون دروغگو میشن. مخصوصا اگر ببینه خدای نکره بزرگش طلبه باشه، باید اون پدر اون طلبه طوری در گفتار الگو قرار بگیره که بچه ها دیگه اصلا توهم این نکنن بخوان دروغ بگن. این یه مسئله مهمیه. ادای امانت، طول سجود، حسن جوار، من میخوام این عرض بکنم، اینی که امام عسکری میفرماید پیامبر برای این آمد، ما باید طور دنبالش هم تعابیر خیلی عجیبی داره که حالا وقت گذشت، شاید در بحث بعد من این رو بگم. ما شأن یه روحانی نیست که امروز بره در یک جایی کنار یه وسیله ورزشی قمار بخواد مروج او بشه. خب حالا فرض نارو بعضی از مبانی فقهی قابل توجیه باشه، پس عینل وره وره این است که آقا اگر قابل توجیه هم هست داریم باز مشتبهه. مشتبه که هست برای من و شما، من خوف این دارم پس فردا تو این عکس ها و تصاویر بیان شطرنج بازی طلبه ها رو نشون بده. حالا بگیم شطرنجم رو بعضی از مبانی فقهی درست باشه، مگه هر چی که آدم میتونه رو مبنای فقهی درست بکنه باید انجام بده انسان. و این صحنه هایی که بعضی از ایناش این روزا در آمده تو فضای مجازی چقدر دین رو از چشم مردم اینا میاندازه. بله غیر متدین ها خوشحال میشن، میگن آخوندام دارن میفهمن که اینا ماها تا حالا ما فستاق تا حالا راست میگفتیم، حالا هم دارن میان سراغ ما، کارهای ما رو دارن انجام میدن. ما خیلی آقای مراقب باشیم، ما ببینیم که اسلام از ما چی انتظار داره از ما. نمیخوام بگم آدم باید تظاهر به اینا بکنه، علم، تقوا، ورع، صدق گفتان، تو همین حوزه ما متاسفانه بعضیا که مسند تدریس دارن صدق گفتار ندارن. صدق گفتار که ندارن هیچی، آدم میشنوه در یه جلسه تهمت میزنن به بعضی از افراد، نسبت ها میدن، اصلا آدم گاهی خود میشنوه میلرزه از این که تو حوزه یه کسی اسمش استاد حوزه است یه چیزی رو تحقیق نکرده، مکرر به من مراجعه شده، آقا فلان آقا این رو گفته، فلان آقا برای شما این رو گفته، به ما پیغام دادن شما حلال کنید اینا. من بهشون میگم آقا من که حلال میکنم، ولی آقا چرا ما حوزه داریم خراب میکنیم؟ خب شما راجع به یه آقای اشکالی داری تلفنشو بگیر و آقا شما این کار داری انجام میدی، این به ضرر حوزه و اسلامه. اما ندانسته چیزی رو همینطور اونم بیان تو مجلس درس، بعضی از طلبه ها رو شنیدم حتی تحریک میکنن وا اسلاما، میگن آقا وا اسلاما از این کذب و تهمتی است که تو داری میزنی. اما هیچ، باید آقای مراقب خودمون باشیم. البته عرض میکنم خودمون رو هم باید بیشتر توصیه بکنیم، انشاءالله خدا هممون رو حفظ کنه. صلی الله علیه و سلم.